اصولگرا رو که ما نگاه میکنیم تو این انتخابات ها تقریبا دیگه رافلی، یعنی تقریبا اینجوری که تو این انتخابات 50% اصلاح طلبها میگرفتن، یعنی رأی حسن روحانی، 25% تقریبا 25-26% حالا 27 شما اینجوری بگین مجموع اصولگرایان، یعنی اون دفعه تو انتخابات 92 مجموع رأی آقای همین جلیلی و قالیباف که از این جهت خیلی الان مقایسه میکنم به اون انتخابات و حسن روحانی دو برابر اون تقریبا بود. سال 96 به یک شکلی شکل این تکرار شد. سال 1400 که یک انتخابات استثنایی هست از این جهت که هیچ رقیبی بعد از اون جریاناتی که من اشاره کردم اتفاق افتاد، یعنی ایده 96 آبان 98 هواپیمای اوکراینی، تحریم انتخابات مجلس، کرونا، فضای بسیار سخت، خروج آمریکا، اینو معمولا اپوزیسیونی که میان نقد میکنن آقای روحانی رو اینو خیلی دقت نمیکنن، خیلی جالبه، در صورتی که نقش آمریکا رو سیاست داخل ایران فوق العاده زیاده، یعنی که اگه تحریم کنه نکنه و اون خیلی تاثیر داشت توی زمین زدن دولت حسن روحانی. ولی در هر صورت تو انتخابات 1400 ما میبینیم که رأی همتی رو شما بذارین، البته اونجا آقای رئیسی بادش کردن، یعنی ببینید اگر انتخابات قبل رو نگاه کنیم میشه گفت همه 16 میلیون 15 میلیون اصولگرای رأی داره، احتمالاً تو انتخابات هم
حالا مسئله آرای باطله هم بود که مطرح شد در اون دوره.
باطله اونجا بیشتر رأی به نظر من اصلاح طلبا بود، اینو می‌خواستم بگم، مجموع رأی باطله که به نظر من اکثر باطله همون رأی بود که قبلا به روحانی رأی میدادن، ولی این داره دلشون نیامد به هر علتی حتی به همتی هم رأی بدن. برای همتی یه مقدار رأی مثلا شاید چه میدونم از رضایی هم یه بخشش اینا و یه بخشی هم از رأی خود رئیسی، یعنی بنظرم رئیسی 2 میلیون از رأیش هم از این دانوبر کسی گرفته بود، شاید مثلا قبلا روحانی هم داد. اینا یه خیلی کاهش پیدا کرد، یعنی تقریبا اصلاح طلبان نابود شدن تو انتخابات، یعنی یه بحث خیلی چیز شد که آقا خیلی اپوزیسیون خارج از کشورن و خود اصولگراها هم، یعنی دو تا پیروز داشتن انگار انتخابات،
یعنی جامعه به نظر شما در اون زمان به استیصال نرسیده بود اونطور که آقای بزرگیان گفتن که چون این اتفاقاتی رخ داد و الان جامعه به جایی رسیده که در وضعیت مستعصلیه؟
نه، به استیصال اون زمان هم رسیده بود، میخوام اینو بگم، یکی این که به طرق مختلف کوشش شد که جریان اصلاح طلبی نابود بشه، البته خطاهای خود خیلی زیاد خود دولت حسن روحانی و گفتم خروج ترامپ و برساختی که ببینید یه برساختی رو چیز شد. من معتقدم که دولت روحانی اونقدر و ظریف اونقدر ناکارا نبودن که جا انداخته شد، اینو میتونیم بحث کنیم، یعنی ما آقای بزرگیان استاد این هستن، یک چیزی داریم سوشال کانستراکشن اف ریالیتی، یعنی برساخت اجتماعی واقعیت، یه برساختی شد که واقعا بی ارزه تر، یعنی اگه قیاس کنید با وضعیت که سیاستمدارات کشورهای دیگه دارن تو ایام کرونا دارن، روحانی بدتر از اون چیزی بود که معرفی شد.
من بیشتر میخوام روی این برگردیم که واقعا این تحریم و مشارکت کدومش عمل سیاسیه در شرایط کنونی و آیا اون گونه که حالا باز برگردیم به بحث آقای بزرگیان، جامعه در حالت استیصال هست و به هر حال به نظرم میرسه که اصلاح طلبان در زمان کنونی نسخه خیلی پیشرفته تری ارائه ندادن، بلکه اتفاقا درخواست ها یا مطالبی که دارن بیان میکنن خیلی محافظه کارانه تر هست نسبت به گذشته و موضع گیری هاشون هم اینو نشون میده. در این فضا آیا میشه انتظار این رو داشت که بتونن مشارکتی رو جذب کنن یا مرددین رو وارد میدان کنن؟
ببینید همینو من انجام اون چیز تحلیل قبلی رو تموم کنم، تقریبا پاسخ شما هم شاید خواهد شد. میخوام اینو بگم، رأی به نظر میرسه سنتی اصلاح طلبات نصف شده، بقیه کجا رفتن؟ حالا اقل تو دور اول حد میزنیم لنز سنجی ها رفتن تو سبد رأی، اگه بشه گوش سبد رأی براندازی یا گذار طلبی یا هر اون چیزی که با این طرز، یعنی یک اتفاقی افتاد. اگر که تا قبل از 96 جریان موسوم برانداز یه فاکتور مهمی تو سیاست داخل ایران نبود، الان هستش، منتها البته برانداز که میگم خیلی به معنی وسیع کلمه میگم، میگم گذار طلب هم توش حساب کردم، یعنی باز این کلمه رو بازی به کلمات نخوام بکنیم، منتها به شکل این که این جریان برانداز یا حالا به یه بخشش هم گذار طلب فقط استراتژیشون تحریم انتخاباته، یعنی ببینید اینا یک جریانی وجود داره، اکتور مهمی وجود داره تو سیاست داخل ایران، اینا میگن که ما به هیچ وجه دیگه از طریق صندوق‌های رأی تو جمهوری اسلامی کاری نمیشه انجام داد، البته میگم من ساده سازی کردم چون خیلی بین اینا هم طیف مختلف وجود داره، یعنی اینو میتونیم اینجوری بگیم بخش محافظه‌کارتر اصلاح طلب اونا همین حفظ شدن این دفعه پشت آقای پزشکیان، من از این جهت تحلیل آقای بزرگیان قبول دارم که میگن این بخش محافظه‌کارتره و اونم به خاطر این فرصت پیدا کردن که کاندیدایی داشتن، یعنی اگر که مسعود پزشکیان هم این دفعه تایید صلاحیت نمیشد، این دفعه هم با یه انتخاباتی مواجه بودیم مثل انتخابات 1400 که در ظاهر انگار که همه اصلاح طلب و برانداز رأیشون یکی شده، اینه که ببینید ایشون آقای بزرگیان هم گفتن بخش میانجی. من خودم از کسانی هم که معتقد به شرکت در انتخابات شخصا هستم. برای چی؟ برای اینکه من معتقدم اون طبقه که آقای بزرگیان گفتن طبقه میانجی، من میگم طبقه وسط، طبقه میانه. این طبقه ای که توی بعضی وقت تو ادبیات علوم سیاسی بهش میگن مثلا حزب میانه، اصلاح طلبها، کسی مثل مسعود پزشکیان، به رغم اینکه حالا میتونیم در مورد پرفورمنسش هم توی مناظرات نقد کنیم، ایشون حمله نمیکرد، دو قطبی نمیکرد، خب درستی بخواد رای بیاره این کار رو باید بکنه. منتها اتفاقا پزشکیان و ستادش و بدنش ها، فقط خودش نمیگم، یعنی ظریف هم چه میگم، چه اون بچه‌هایی که تو روزنامه شرق و این میهن و اینا پشتش وایسادن، چه کسی که خارج از کشور مثلا طرفداری میکنن از گفتمان اون، حتی مثلا خودم، اینها کسانی هستند که کل این گفتمان میتونن هم با اصولگرایی گفتگو کنن هم با بلندازی، و البته خب شاید موضع رادیکالیش توی فهم قبول نداشته باشن، و این اتفاقا باعث میشه که ایران بمونه، یعنی چون که گفتگو هنوز ممکنه. به نظر من این چیزی که داشت میرفت 1400 با انتخابات 1400 ما میرفت، یعنی از 98 به بعد و 1400 با اون سمت به سمت جنگ داخلی بود. خود حاکمیت نه اینکه حالا خیلی دموکرات و اینها باشه، حاکمیت متوجه این شد، یعنی همین شعار از تاجزاده تا شاهزاده هم بحث این بود که همه این گفت طرفداران اصلاح طلب و براندازار یکی کنه علیه اصول گرایان، ولی اینم از نظر عملی چه جوری می‌خواست محقق بشه خیلی مشکلات داشت، چون اینکه اصلا به اندازه که خارج از کشورن اصلا اکتوری ندارن داخل بجز مردم مثلا بیان تو خیابون. حالا اصلاح طلبی البته به شکل ضعیف‌تر، چون گفتیم یه بخش از طرفداراش رفتن برانداز شدن، یعنی رادیکال‌تر شدن، ولی داره برمیگرده به سیاست ایران. به نظر من اتفاق مختنمی.
آقای بزرگان شما همین گونه فکر میکنید؟ چون در مطالبی که این سو آن سو هم دیده میشه در مورد اینکه رأی بدیم یا ندیم، خیلی‌ها معتقدن که اصلاً مسئله رأی دادن یا ندادن، مشارکت یا مشارکت نکردن، اینا تقلیل دادن ماجراهایی است که ما شاهدش هستیم در ایران.
من برای توضیح چیزی که شما فرمودید و کلن این جریان اصلاحات، اتفاقا خوبه همین دوباره برگردیم به این مفهوم استیصال، در واقع برای من نوعی اهمیت داره که پیدا کردن اون قدر مشترکی که در فضای موجود سیاسی هست، نه تفاوت. تفاوت‌های گفتمانی هست، مثلا گفتمان براندازی با گفتمان اصلاحات با گفتمان اصولگرایی، اما اون چیزی که برای شناخت این وضعیت به صورت کلی راهگشا است، اون قدر مشترک است که در واقع افراد رو و گروه‌های سیاسی رو به این مواضع می‌کشاند، یا جامعه رو به سمت یه سری کنش‌ها یا واکنش‌های سیاسی می‌کشاند.
قدر مشترک الان مثلا تحریم و مشارکت چیه؟
همین مسئله استیصال. ببینید استیصال بیش از هر چیزی معناش یعنی منفعل بودن در برابر امر مسلط، انفعالی که برآمده است از فقدان میانجی‌های تحریم. میانجی هم اینجا من استفاده می‌کنم با اون تعریفی آقای بادن چی میگه متفاوته. میانجی یعنی ابزار مادی تغییر.
اینو میشه توضیح بدین ابزار مادی دقیقا منظورتون چیه؟
به ابزار مادی تغییر یعنی شما اگر چنانچه میخواید یک حکومتی رو بر بیاندازید، باید ابزار مادی شو داشته باشید، یعنی با سازماندهی، تشکیلات، چه میدونم گروه ها، حتی جاهای لازم باشه استفاده از خشونت کنترل شده، هر چیزی. میانجی وجود نداره، این چیز ماد، حتی تئوریش هم وجود نداره، یعنی تئوری های تغییر بنیادی، اون ابزار مادی و معنوی. رواج سیاست استیصال رو میتونیم توی این موقعیت تشخیص بدیم که فرد و جامعه بدون اون که از ابزار مادی این تغییر برخوردار باشه، یگانه هدف خودش رو تغییر هیئت حاکم یا تغییر دولت میدونه. عمومی شدن این ادراک به این دلیل مهمه که افراد به سبب تجربیات بدی که دارن از حکومت موجود، کم کم به این به سمت این ایده کشیده میشن که یگان علت بدبختی موجود مدیران وضعیت یا حاکمان. ببین تو این ایده همین گفتی شباهت تحریم یا شباهت اصلاح طلبایی، که دقیقا هر دوتاشون همین ایده رو دارن. اونا براندازه میگن آقا اگر این حکومت نباشه همه چی درست میشه، این اصلاح طلبان محافظه‌کار هم میگن اگر این دولت نباشه، دولت رئیسی جلیلی نباشه همه چی درست میشه. ما این داستان رو توی گرایش به سلطنت طلبی، گرایش اخیر قدرتمند به سلطنت طلبی تو جنبش اخیر دیدیم، که در واقع دیدیم که چقدر محصول استیصال شهروندان بود. شهروندان نسبت به حکومتی که داشت میزد، میگرفت، میکش، فلان، زورشون نمیشد، رفتن وکالت بده. این تصویر کلی امروزی ما که داریم میبینیم در برای انتخاباتی که داریم میبینیم، یه جلوه دیگه از همون سیاست، همون سیاستی که در گرایش به سلطنت طلبی دیدیم. توی انسداد واقعی و مادی اصلاحاته، چون وقتی اصلاحات به صورت واقعی و مادی نمیتونه تحقق پیدا کنه، تعریفی که ما از اصلاحات رفرم به واقع داریم، ما با گرایشی به مرور روبرو شدیم که تفسیری کاملا محافظه‌کارانه از اصلاح داره و این تفسیر رو جایگزین اون چیزی کرده که ما تحت عنوان جنبش اصلاحات میشناختیم. توی انتخابات اخیر نیروهای سیاسی اصلاح طلب هولهوش چیزی اجماع کردن که به وضوح نه اصلاحات، که همونطوری که تو گفتارشون هستش و میگن اینا، بدتر نشدن اوضاعه. اصلا اینا دنبال اصلاحات نیستن، الان آقای پزشکیان و این تیمی که جمع شدن و حرفایی که زده میشن زده میشه میگن ما میخوایم وضعیت رو بدتر نکنیم، خیلی فرق بکنه با اصلاح. یعنی در واقع همون اتفاقی که برای مفهوم انقلاب افتاد و جلب پیدا کرد به خاطر شرایط به براندازی، این اتفاق برای اصلاحات هم افتاده. اصلاحات تبدیل شده به در واقع بدتر نشدن اوضاع.
یعنی شما اینو یک مفهوم جعلی میدونید، از یعنی یک کاریکاتوری میدونید از
تقلیله.
اصلاحات؟
آره تقلیله.
پس اجازه بدید همین رو آقای بادامچی هم من نظرشون رو بدونم. آقای بادامچی شما چگونه فکر میکنید اون چیزی که الان داریم میبینیم به نظر شما اصلا شباهتی به اصلاحات داره یا با مفهوم اصلاحات همتراز هست، چیزی که الان داریم میبینیم از سمت گروهی که خودشون رو اصلاح طلب مینامند؟
من توی زمینه با نظر دکتر بزرگیان یه مقدار متفاوت فکر می‌کنم. از این جهت که بله به نظر من هنوز اینا اصلاح طلب هستند، منتها ببینید من چون یکی از تقریبا تخصصی روش کار کردم، موضوع قانون اساسی و قانون اساسی گرایی، کانستیتوشنالیسم و قانون اساسی موجود ایران، اگر اصلاح رو به معنای گذار به دموکراسی یعنی تحقق یک انتخابات کاملا آزاد و برابر، این چیزی که برابری تو ایران وضع بشه، برابری زن و مرد و خیلی برابری دیگه، ما باید یه قانون اساسی سکولار داشته باشیم. یعنی باید ولایت فقیه از قانون اساسی کنونی برداشته بشه. این قانون اساسی کنونی بر اساس شاکله قانون اساسی فرانسه اون زمان نوشته شده بود میگن، منتها اسلامیزه شده بود. خب الان برای اینکه ما واقعا بتونیم برابری رو تو ایران بیاریم، باید ولایت فقیه از قانون اساسی ایران بره. به خاطر اینکه شما نگاه کنید خیلی از شروط شرط شرکت در انتخابات مجلس ریاست جمهوری التزام عملی و نظری به ولایت فقیه و دکترسی شرط دیگه، و این خود به خود بیش از 50% جامعه ایران رو، نگیم بیشتر رو، اصلا محروم میکنه. یعنی اصلا نمیتونن اصلا ثبت نام کنن تو این انتخابات.
خب یه سوال اساسی همینه دیگه آقای بادامچی، چگونه است که در این شرایطی که وضعیت به این گونه صورت بندی شده اصلا اصلاح طلبان فکر میکنن که باید وارد این رقابت بشن؟ خب اینجاست که وقت اون افرادی که به نوعی زاویه دارن با اصلاح طلبان این مسئله رو مورد نظر قرار میدن که اینها صحنه پرکن هستن به گفتی اونها، یا میخوان نقشی رو ایفا کنن، فقط یک نقش سوری و ظاهری. خب نقش اینها، چون شما گفتید که خودتون هم طرفدار مشارکت هستید، چه معنایی رو داره؟ چه عمل سیاسی هست؟ چه هزینه‌ای رو به همراه میاره؟ چه به هر حال فایده‌ای رو برای جامعه داره؟
خب سوال خوبیه. ببینید مسئله اینه که من از یه مفهومی استفاده کنم، جان رالز بهش میگفت دیسنسی. جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکایی یه تقسیم بندی میکنه بین سه نوع حکومت، خیلی ساده سازی بخوام بگیم، یک حکومت معقول که مثلا میتونه بگیم دموکراسیه، یک حکومت یاغی که outlaw state یعنی حکومت که کاملا دیکتاتوری، یک سم وسطی داریم به نام دیسنت که حالا بعضی میشه آبرومند ترجمهش کرد. ببینید به نظر میرسه اصلاح طلبی در چارچوب نظام موجود بین این دو تاست. یعنی میگه که ما نمیخوایم، نمیتونیم به یه چیز لیبرال دموکراتیک و معقول برسیم، ولی میخوایم یه نظام دیسنت داشته باشیم. حالا چرا دیسنسی ممکنه؟ به خاطر اینکه ببین همون باز قانون اساسی، من گفتم قانون اساسی کاملا برابر نیست، ولی آیا قانون اساسی موجود هیچ پتانسیل نداره؟ خیلی خب ما ایدئالمون اینه که یه روزی برسیم که این قانون اساسی عوض بشه. ابزارش هم، ابزار مادیش هم نداریم که آقای بزرگیان خیلی خوب توضیح دادن، نداریم. یعنی ابزار مادیش به خاطر اینکه بیرون از چارچوب سیستم موجود میره واسه نیروهای نظامی امنیتی، فعلا اصلا بالانس قوا جوریه و بالانس بین المللی که نمیذاره اینو. ولی همین قانون اساسی فصل حقوق ملت داره، همین قانون اساسی گفتم بدون از رو شالوده قانون اساسی فرانسه نوشته شده، یه سری از پتانسیلای اون تو مسائل مربوط به رئیس جمهور هنوز اینجا وجود داره. همین قانون اساسی درسته که ابزار نظامی امنیتی دست رئیس جمهور در برابر رهبر کمه، ولی همین میتونه که مثلا بیاد رئیس جمهور یه منشور شهروندی بنویسه.
خب همین هم یک سوالیه دیگه. آقای بزرگان، صحبت های آقای بادامچی رو شنیدین. من میخوام اینو از شما بپرسم، چون ایشون گفتن که رئیس جمهور میتونه این کار بکنه. اگه خاطرتون باشه در دوره آقای خاتمی صحبت از دادگاه قانون اساسی شد. خیلی از صحبت هایی که در اون زمان شد و پتانسیل بیشتری هم اصلاح طلبان داشتن به نتیجه نرسید. آیا در این فضا واقعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مشارکت سیاسی شهروندان یک اتفاقی بهتر رو رقم بزنه